نیمه شب ایران با مجله نیمه شب همراهید. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه 22 مهر ماه سال 1395 هجری شمسی برابر با 13 اکتبر سال 2016 میلادی، در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانمون در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار نیمه شب از رادیو فردا، جمشید زند.
با سلام. برای دومین بار در هفته جاری یک ناو آمریکایی در دریای سرخ هدف موشک‌های پرتاب شده از یمن قرار گرفت. به گفته مقامات آمریکایی حوالی ساعت 18 به وقت محلی دو موشک به سمت ناو یو اس اس میسون پرتاب شدند ولی با آن اصابت نکردند. روز یکشنبه هم دو موشک دیگر به سمت ناوهای آمریکایی که مشغول گشت زنی در منطقه بودند پرتاب شدند ولی با آنها اصابت نکردند. آمریکا میگوید شواهدی در دست دارد که حمله روز یکشنبه از طرف حوثی‌های یمن صورت گرفته است. موشک‌های پرتاب شده در روز یکشنبه مدلی از موشک کروز کرم ابریشم بودند که گفته می‌شود ایران هم از آنها استفاده می‌کند. حوثی‌های یمن از طرف ایران حمایت می‌شوند و عربستان و دیگر کشورهای عرب منطقه از دولت قانونی یمن پشتیبانی می‌کنند. حوثی‌ها پرتاب موشک به سمت ناوهای آمریکایی را تکذیب کرده‌اند. آمریکا به کسانی که این حملات را طراحی و اجرا کرده‌اند در مورد عواقب چنین عملیاتی هشدار داده است. جان کری و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه شنبه آینده در شهر لوزان سوئیس درباره بحران سوریه گفتگو می‌کنند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه از حضور نمایندگان ترکیه، قطر، عربستان و ایران در نشست روز شنبه خبر داده است و این منابع رسمی هنوز این خبر را تایید نکرده‌اند. کاخ کرملین هم با صدور بیانیه اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با رهبران آلمان و فرانسه درباره بحران سوریه با آنها گفتگو کرده است. در این بیانیه گفته شده که آقای پوتین اظهار امیدواری کرده است نشست وزرای خارجه آمریکا و روسیه و دیگر کشورهای درگیر در سوریه نتایج مثبت به بار آورد. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و آمریکا و کشورهای غربی، عربستان و قطر هم از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کنند. ایران هنوز حضور نماینده‌اش در نشست روز شنبه را تایید نکرده است. حملات هوایی در شرق حلب که در کنترل مخالفان بشار اسد است دست کم 15 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. حملات هوایی ظهر چهارشنبه بزرگترین بازار این منطقه را هدف قرار داد و چندین مغازه را نابود کرد. روز سه‌شنبه هم جت‌های روسیه و سوریه چندین منطقه مسکونی را بمباران کردند که در نتیجه آن دست کم 40 نفر از جمله چندین کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید در بمباران‌های سه هفته اخیر بیش از 350 نفر از اهالی حلب کشته شدند. سازمان ملل هم اعلام کرده که در این مدت بیش از 100 کودک کشته شدند. سازمان‌های بین‌المللی به دلیل شدت بمباران‌ها و عدم دسترسی به مناطق جنگ زده قادر به نقل و انتقال مواد غذایی و دارویی به حلب نیستند. انفجار بمب در مسیر راهپیمایان مراسم عاشورا در شهر بلخ افغانستان دست کم 14 کشته و نزدیک به 30 مجروح بر جای گذاشت. این انفجار در نزدیکی یکی از مساجد شیعیان در بلخ روی داد. روز گذشته هم حمله مرد مسلحی به یکی از زیارتگاه‌های شیعیان در کابل 18 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته بود. مسئولیت این حمله را گروه خلافت اسلامی بر عهده گرفته ولی تاکنون معلوم نیست چه گروهی عملیات بمب‌گذاری روز چهارشنبه را طراحی و اجرا کرده است. دولت افغانستان پیش از این درباره حملات احتمالی در مراسم توسوعا و عاشورا به شیعیان آن کشور هشدار داده بود. و وزارت کشور آلمان اعلام کرده است شماره پناهجویانی که در سال جاری وارد آن کشور شدند به 213,000 نفر رسیده است. سال گذشته در اوج هجوم پناهجویان به کشورهای اروپایی بیش از 890,000 نفر وارد آلمان شدند. به گفته وزیر کشور آلمان این عده تنها آنهایی را شامل می شود که رسما برای پناهندگی در آن کشور ثبت نام کردند.
جمشید زند اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این مجله. پرتاب مجدد موشک به ناوهای آمریکا در آبهای نزدیک یمن. هشدار آمریکا به مسئولان این حرکات. دیدگاه‌های دو کارشناس را می‌شنویم.
در چند هفته گذشته، خصوصا در چند روز گذشته، کانون تشنج داره پررنگ‌تر و پررنگ‌تر میشه.
آمریکا تا الان به هر حال در این چند سال گذشته یک چنین چاوان یا تهدیدی رو در حقیقت ندیده بودن.
ادامه مجادلات غرب و روسیه بر سر ارتکاب جنایات جنگی در سوریه. نقطه نظرات دو تحلیلگر سیاسی را داریم.
روسیه هر گونه نقد رفتار خودش رو تعبیر میکنه به روسیه هراسی و اینکه غرب یک کارزار تبلیغاتی رو به راه انداخته.
الان در غرب با سروری آمریکا یک جهاد علیه روسیه شروع شده.
ادامه فشارها بر نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی با بازداشت چند تن دیگر.
الان از کسانی که در بازداشت هستن حدود 85 نفر ما اسم داریم و همیشه این رو گفتیم که اطلاع ما از این تعداد معناش این نیست که افراد دیگری هم در زندان نیستن.
همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. به دنبال هشدار وزارت دفاع آمریکا به پرتاب کنندگان موشک به سوی ناوهای آن کشور در نزدیکی یمن، مقامات نظامی آمریکایی میگویند یک ناوشکن آن کشور در دریای سرخ روز چهارشنبه برای بار دوم طی چند روز اخیر هدف پرتاب موشک قرار گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف دیویس روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به پرتاب کنندگان موشک به سوی ناوهای آمریکا در نزدیکی یمن هشدار داد و گفت هر کس چنین اقدامی علیه ناوهای آمریکایی در آبهای بین المللی انجام داده است مسئول عواقب آن خواهد بود. بنا به اعلام وزارت دفاع آمریکا، روز یکشنبه دو موشک از منطقه تحت کنترل حوثی‌های یمن به سوی دو ناو آمریکایی شلیک شده بود که به هدف نخورده بود. گزارش‌های بیشتر از رویا ملکی.
وزارت دفاع آمریکا به پرتاب کنندگان موشک به سوی ناوهای این کشور در نزدیکی یمن هشدار داد. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفته هر کس چنین اقدامی علیه ناوهای آمریکایی در آب‌های بین‌المللی انجام داده مسئول عواقب آن خواهد بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از مقامات رسمی آمریکایی که نخواستند هویتشان اعلام شود، خبر داد که آمریکا قرائن بیشتری دال بر اینکه این موشک‌ها توسط شورشیان حوثی پرتاب شده به دست آورده است. حوثی‌ها پرتاب موشک به سوی ناوهای آمریکایی را تکذیب کردند. افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل و خاورمیانه ساکن انگلستان، این حملات را پیامد متشنج شدن کارزار یمن می‌داند.
در واقع ما بیایم بستره این تشنجات رو نگاه بکنیم، چیزی که بسیار واضح است این هستش که در چند هفته گذشته، خصوصا در چند روز گذشته، کانون تشنج داره پررنگ‌تر و پررنگ‌تر میشه و با در نظر گرفتن این که مسئله یمن، کارزار یمن تبدیل شده به یکی از مهمترین دغدغه‌های عربستان و متحدای مهمش مثل امارات متحده عربی، این اصلا دور از حقیقت نمیتونه باشه که در حال حاضر این کشورها دارن فشار خودشون رو بیشتر میکنن که بتونن به شکلی نتیجه و ماهیت این کارزار رو تغییر بدن. اما خب باید این رو هم ما مد نظر بگیریم، به همون اندازه که اینها سعی میکنن فشار رو بیشتر بکنن، واکنش هایی رو هم که ما از طرف حوثی ها میبینیم طبیعتاً پررنگ‌تر میشه، خشن‌تر میشه و اتفاق افتاده در دریای سرخ میتونه دنبال رو متشنج‌تر شدن مسائل اخیر یمن باشه.
وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که دو موشک از منطقه تحت کنترل حوثی های یمن به سوی دو ناو آمریکایی شلیک شده اما به هدف نخورده است. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا، میگوید این حمله آمریکا را وادار میکند که نسبت به مسائل خاورمیانه جدیتر برخورد کند.
آمریکا تا الان به هر حال در این چند سال گذشته یک چنین چاوان یا تهدیدی رو در حقیقت ندیده بودن دیگه. من فکر میکنم که آمریکا رو بیشتر جدی میکنه که اگه بخوان توی خاورمیانه باشن آماده تر باید عمل بکنن درون خاورمیانه و فکر بکنم که این یه راهی رو باز میکنه برای دولت جدید جدی تر با مسائل خاورمیانه برخورد بکنه و آمریکا من فکر بکنم بعد از این حادثه بیشتر در حقیقت مشغول میشه درون خاورمیانه. یعنی راهی به هر بار غیر از این وجود نداره. اگه بنا باشد که امنیت خاورمیانه تأمین بشه یا تضمین بشه و خود آمریکایی‌ها در اونجا تأمین نداشته باشن، مجبورن که به هر بار استراتژی عوض بکنن. خاورمیانه به هر بار بازاری هم هست برای نفت اروپا، اگه برای آمریکا نیست، اینه که حمایت اروپایی‌ها هم خواهند گرفت در این رابطه.
صنعا پایتخت یمن و مناطق شمالی این کشور از سال 2014 در کنترل شورشیان حوثی است. روز شنبه حملات هوایی به یک مراسم عزاداری در صنعا دست کم 140 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی بر جای گذاشت. این حمله یکی از خونبارترین حملات در یمن از زمان مداخله عربستان و ائتلاف عربی در یک سال و نیم گذشته ارزیابی شده است. چند روز پیش هم یک کشتی اماراتی از سوی حوثی‌ها از درون خاک یمن مورد حمله قرار گرفته بود. روز یک شنبه هم حمله‌ای به یک پایگاه هوایی در طایف در نزدیکی مکه انجام گرفت و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن در همین روز خواهان تشدید حملات علیه عربستان سعودی شد.
رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در پاسخ به اتهام ارتکاب جنایات جنگی از طرف روسیه در سوریه، یک مقام ارشد وزارت دفاع آن کشور وزیر خارجه بریتانیا را به راه اندازی جنجال متهم کرده است. در بیانیه‌ای همچنین بار دیگر تاکید شده که نیروی هوایی روسیه مسئول بمباران ماه گذشته کاروان کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در سوریه نبوده و شواهد و مدارکی هم که لندن میگوید در این ارتباط دارد بنابر این بیانیه پشیزی ارزش ندارد. الهیه روانشاد همکارمان گزارش میدهد.
روز چهارشنبه در حالی که روسیه پس از چند روز بمباران شرق حلب را از سر گرفت، مقامات مختلف این کشور هم به سخنان روز سه‌شنبه وزیر امور خارجه بریتانیا واکنش‌های تندی نشان دادند. بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا روسیه را به انجام جنایت جنگی در شهر حلب متهم کرده بود. ساعتی بعد هم از مردم خواست تا در مقابل سفارت روسیه در لندن تجمع کنند و اعتراضشان را به گوش حکومت پوتین برسانند. تنی چند از مقامات عالی رتبه روسیه به این سخنان واکنش نشان دادند، از جمله ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در بیانیه روز چهارشنبه سخنان وزیر امور خارجه بریتانیا را هیاهویی بر سر هیچ توصیف کرد و افزود که روسیه دیگر قشقرق بازی ها و رواج دادن روسیه حراسی را از سوی برخی در حکومت بریتانیا جدی نمیگیرد. تورج عطابکی کارشناس مسائل آسیای میانه در هلند در گفتگو با رادیو فردا:
روسیه هر گونه نقد رفتار خودش رو تعبیر میکنه به روسیه حراسی و اینکه غرب یک کارزار تبلیغاتی رو به راه انداخته که روسیه و همپیمانان روسیه رو محکوم کنه. این چیزیست که ما در سالهای گذشته و در ماهای گذشته به کرات از روسیه شنیدیم. روسیه نقد پذیر نیست. روسیه در وضعیت سوریه سیاست خودش رو به گونه ای مهندسی کرده که با ابقاء بشار اسد در قدرت بتونه بیشترین امتیازها رو از غرب بگیره. تا زمانی که غرب این امتیازها رو به روسیه نده، سیاست روسیه در سوریه بمباران بی‌محابای حرم و از جمله شهروندان غیر نظامی به داوری من همچنان ادامه داره.
از سوی دیگر رجب سفروف تحلیلگر سیاسی در مسکو با مفاد بیانیه وزارت دفاع روسیه موافق است و سخنان وزیر امور خارجه بریتانیا و جنایت جنگی خواندن اقدامات روسیه در سوریه را کاملا رد می‌کند.
الان در غرب با سروری آمریکا یک جهاد علیه روسیه شروع شده که با هر بهانه هر اقدامی که روسیه انجام میده مورد بحث و مناظره و مناقشه قرار میگیره. بریتانیا هیچ حقوق معنوی نداره که این حرف را بزنن، چون که اونها میدونن که هر روز در یمن مثلا با اون سلاحی که بریتانیا به عربستان داره میفروشه هزارها نفر را دارن نابود میکنن، ولی این را نادیده میگیرن. به نظر بنده تمام صحبت های هم وزیر امور خارجه بریتانیا و اصلا کشورهای غربی همه این در محتوای دفاع منافع و جایگاه سیاسی امریکاست. خودشون هم میدونن که این هیچ واقعیت نداره.
تورج عطابکی اما میگوید که بمباران حلب در روزهای گذشته شدتی بی سابقه داشته و طرح مسئله جنایت جنگی مطمئنن از سوی سازمان ملل مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
از آغاز جنگ داخلی سوریه در مارس 2011 ما اتفاقاتی از این دست که در این چند هفته گذشته در حلب پیش اومده نداشتیم. بمباران بی‌پروای جنگنده‌های روسیه و سوریه در مناطق شرقی حلب ابعادی به خودش گرفته که بسیاری از ناظران رو نگران کرده و گویا از تشتتی که در اتحادیه اروپا و بخشی از سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور وجود داره، دستگاه دیپلماسی و نظامی روسیه داره استفاده میکنه که بیشترین امتیازها رو در این منطقه بگیره. حلب بسیار بسیار مهمه و راندن مخالفان حکومت اسد از این شهر میتونه به عنوان یک سکوی بزرگ و مطرح برای حکومت اسد و در راستای تثبیت حاکمیت خودش در بیاد. وقتی از جنایت جنگی صحبت میکنیم تعریفی خاص داره. در چند روز گذشته رفتار روسیه و سوریه جنگنده های این هر دو کشور در شرق حلب به گونه ای بوده که بدون توجه به ترکیب جمعیتی این منطقه و با هدف گرفتن مخالفان حکومت اسد، بسیاری از شهروندان غیر نظامی این منطقه را به خاک انداخته. به همین خاطر ادله ای که از برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل از جمله فرانسه به جد داره مطرح میشه و به رأی گذاشته میشه اینه که آیا این وضعیتی که ما داریم مصداق جنایت جنگی نیست؟ این طرح مطمئنه از سوی بسیاری از اعضای سازمان ملل متحد مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
سخنگوی وزیر دفاع روسیه در بیانیه روز چهارشنبه خود به بمباران ماه گذشته یک کاروان کمک‌های بشردوستانه نیز اشاره کرده و تاکید کرد که کار نیروی هوایی روسیه نبوده. روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین سفر رسمی خود به پاریس برای دیدار با رئیس جمهوری این کشور فرانسوا اولاند را لغو کرد و گفت که در اعتراض به دعوا بر سر نقش مسکو در سوریه دست به این اقدام می‌زند. رئیس جمهوری فرانسه نیز اتهام جنایت جنگی را روز دوشنبه علیه نیروهای سوری مطرح کرده و اشاره کرده بود که این اقدامات با حمایت روسیه انجام می شود.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می داد. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
پیروزی تیم ملی کشورمون رو تبریک میگم و مایوس‌تر باشید میگم به اونایی که آیه یأس میخوندن و دوست داشتن این بازی رو هم تحت کنترل خودشون در بیارن. اون زیادخواهانی که میخوان ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم در اختیارشون باشه که طور نمیشه.
آقای خامنه‌ای بیایید و در این شب پرعظمت، شب قتل سید شهدا، از خداوند متعال طلب آمرزش بخواهید و از پیشگاه ملت ایران هم طلب عفو کنید که شاید هم خدا شما را ببخشد هم ملت ایران شما را ببخشد.
تبریک به ملت عزیز ایران به خاطر پیروزی تیم فوتبال ایران در مقابل کره. این یه بازی نبود، در واقع یه رفراندوم بود. آقای خامنه‌ای شنیدی؟ مردم سوار مرداه بیتتون نمیدادن.
میخواستم به رئیس سازمان ملل متحد خواهش بکنم از این سازمان رئیسش بگم که جلوه این دولت عربستان را بگیره و هشدار بده به دولت آمریکا که آقا اینقدر اسلحه پیشرفته نده و هواپیماهای جنگی پیشرفته نده به دولت عربستان.
محمد جواد ظریف از حمله عربستان به صنعا اعلان انزجار کرد. نکنین اینه که شما دارین خودتون دارین میکشین تو سوریه گاو و گوسفند هستن. بابا خجالت بکشین، رو نیست که بی ملت و بی خانمان کردین، هر روز میذاری میکشین. اعلان انزجار نکردین، بعد به خاطر حمله عربستان به صنعا اعلان انزجار کردین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید حجم برنامه‌های مداحی در جمهوری اسلامی بیش از اندازه لازم است. علی مطهری همچنین گفته اطلاعات ناقص برخی مداحان میتواند آنها را به ابزار دست افراد و گروه‌های سیاسی تبدیل کند و پرداختن آن گروه به مسائل سیاسی که پیوند مستقیم با کسب قدرت دارد ممکن است از میزان تاثیرگذاری آنها بکاهد. وحید پوراستاد گفتگویی دارد با یک تحلیلگر مسائل ایران و از او درباره عوارض گفته‌های سیاسی برخی مداحان در هیئت‌های مذهبی پرسیده است. مجید محمدی در آمریکا.
همه عوارض آمیختن دین و سیاست در فعالیت‌های مداحان هم به چشم می‌خوره. مثل سواری گرفتن از اسب دین برای کسب قدرت، توجیه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نه با عقل و خرد و علم بلکه با باور مذهبی، سرکوب مخالفان با خودحق‌پنداری و فرض امتیازات برای قشر مذهبی و در نهایت تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری با توجیهات مذهبی. حکومتی که اساسش بر دین هست نمی‌تواند قشر مداح رو از بیان دیدگاه‌های سیاسی خودش محروم کنه.
آقای محمدی، ما در چند وقت اخیر می‌بینیم که چهره‌های سیاسی یا حتی مذهبی نسبت به مواضعی که برخی از مداحان می‌گیرن، مواضع جناحی یا سیاسی در هیئت‌ها، هشدار میدن. اما احساس میشه بیشتر از اینکه این مداح‌ها جناحی باشن، مداحانی هستن که خودشون رو با رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای هماهنگ می‌کنن. نگاه می‌کنن که او با کدام جناح یا فرد زاویه داره، حرف اون رو بیشتر تکرار می‌کنن در هیئت‌های مذهبی.
همینطور هست، مداحان عمدتاً پشتگرم به حمایت‌های آقای خامنه‌ای هستن، چون اصولاً قشر مداح یک مؤلفه کلیدی در تبلیغات سیاسی و مذهبی حکومتی در حکومت آقای خامنه‌ای هستن. امروز حدود 50,000 مداح در ایران به صورت تمام وقت و پاره وقت فعالیت مداحی دارن. هزینه این قشر رو عمدتاً بیت رهبری می‌پردازه یا کسانی که خودشون رو می‌خوان به رهبری نزدیک کنن، مثل برخی از شهرداران یا نهادهای نظامی امنیتی، هزینه مداحان رو میپردازن. طبعا قشر مداح به زبان آقای خامنه‌ای نگاه میکنند.
آقای محمدی، ما میبینیم بعد از رهبری آیت الله خامنه‌ای و بعد از فوت آیت الله خمینی، مداحان در جمهوری اسلامی قدرت بیشتری میگیرن و رشد بیشتری میکنن. چرا در دوره آیت الله خمینی کمتر به مداحان در این حدی که امروز ما میبینیم بها داده میشد و چرا بعد از رهبری آیت الله خامنه‌ای اینها رشد بیشتری کردن؟
می‌کنم 6 دلیل مشخص داره. دلیل اول این که در حکومت آقای خمینی عمدتاً یک حکومت فقه محور بود. در دوره آقای خامنه‌ای حکومت اساسش بر اقتدارگرایی است. در فعالیت‌های مداحان اصولاً ما فقه محوری، اخلاق محوری یا حتی عرفان محوری نمی‌بینیم. اینا کاملاً ساز حکومت رو می‌زنند. علت دومی که آقای خامنه‌ای غیر از قشر روحانیت به قشر دیگری برای اتکا هم نیاز داشت تا بتونه به نوعی توازن سیاسی برقرار کنه. بسیار از روحانیون در مقاطع کلیدی همراهی نمی کنند با نظام. از همین جهت هم آقای خامنه‌ای اونها رو خبرگان بی‌بصیرت نام نهاد. دلیل سوم این که مداحان به تبلیغات حکومتی که بیشتر جنبه‌های قهرمانی و موعودگرایانه مذهب رو تقویت می کنند، اون رو بیشتر ترجیح میده تا روحانیونی که فقه خوندن. دلیل چهارم، محوریت خشونت، تنفر و مردان محوری، مردانگی در ادبیات مداحان که این هم مد نظر حکومت هست. پنجم، عوام‌گرایی است که بالاخص در دوره آقای احمدی نژاد رنگ و بوی بیشتری پیدا کرد و دولت آقای احمدی نژاد هم بیشتر به مداحان کمک میکرد. و نکته آخر، نزدیک بودن ادبیات مداحان به ادبیات گروه‌های لاتی یا جوانمردی است که با ادبیات گروه‌های خودسر، لباس شخصی ها و بسیجی ها نزدیک‌تر هست.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی بود در آمریکا. به گزارش محبت نیوز، آژانس خبری مسیحیان ایران، 3 تن از مسیحیانی که 45 روز پیش در فیروزکوه بازداشت شده بودند روز دوشنبه آزاد گردیدند. بر پایه این گزارش، این 3 شهروند هر یک با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شدند. 2 نوکیش مسیحی دیگر نیز که طی 1.5 ماه گذشته همچنان زندانی‌اند، امیر سامان دشتی و هادی عسکری‌اند که به گزارش محبت نیوز بدون تفهیم اتهام و در بلا تکلیفی به سر می‌برند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام درباره زمان و علت بازداشت شهروندان مسیحی در فیروزکوه پرسیده است. منصور برجی در لندن.
این دوستان در یک گرده همایی دوستانه که در فیروزکوه بود 45 روز پیش بازداشت شده بودن. هنوز که این مدت گذشته و این دوستان متحمل فشارهای زیاد روحی و روانی در طول بازجویی‌ها شدن، تفهیم اتهامی صورت نگرفته اونطور که ما متوجه شدیم و دو نفر دیگه هم که هنوز در بازداشت بلا تکلیفی هستن بهشون تفهیم اتهام نشده. از اینها در رابطه با فعالیت‌های مسیحی یا کلیساهای خانگی هیچ مدرک و سندی نیست. نگرانی‌های خانواده ایشون و دوستان و اطرافیانشون این هستش که مبادا ازشون برای اهرام فشاری علیه کشیش ویکتور بتمرز بخوان استفاده بکنن. این کشیش با سابقه مدتی پیش در یک گرده همایی به مناسبت کریسمس بازداشت شده بود. مدت هاست هنوز منتظر احضار و رسیدگی به پروندهش در دادگاه هست، ولی ظاهراً با وجود فشارهایی که مرتب برای ایشون و خانوادهشون بوده اما هنوز دادگاهی برگزار نشده.
آقای برجی، ظاهراً دو نفر دیگه که آزاد شدند امین افشار نادری و محمد دهنوی هستند.
بله بله، آقای افشار نادری پیشتر در همون واقعی که خدمتون عرض کردم همراه کش ویکتور بازداشت شده بودند و این دو نفر هم علاوه بر پسر خود کش ویکتور رامیل آزاد شدن، اما دو نفر دیگه هنوز از وضعیتشون خبری نداریم. آقای امیر سامان دشتی و آقای هادی عسکری هستن.
این دو نفر دیگه، امیر سامان دشتی و هادی عسکری که از وضعشون خبر ندارین، چه زمانی بازداشت شدن و به چه اتهامی؟ آیا میدونید؟
45 روز پیش که این دوستان همه با همدلی گرده همایی دوستانه تفریحی دور هم جمع شده بودند و در طول بازجویی های این دوستان بیشتر سوال های بازجویی ها متمرکز فعالیت های مسیحی اینها بوده و هنوز برای اون دو نفر باقی موندن از اتهامی که متوجهشون هست خبری در دست نیست.
آیه برجی، بر اساس برخی خبرها در سال جاری میلادی بیش از 90 نوکیش مسیحی در ایران بازداشت شدند و برخی البته با وثیقه‌های سنگین و اتهاماتی روبرو شدند، عده‌ای آزاد شدند. میتونید بگین چه تعدادی بازداشت شدند از مسیحیان یا نوکیشان مسیحی در ایران؟
ابتدای سال جاری میلادی ما 92 دستگیری داشتیم. عده‌ای از اینها بعد از چند روز یا چند هفته بازجویی‌ها آزاد میشن، حالا یا به قید وثیقه یا ضمانت و یا دادن تعهد مبنی بر عدم شرکت در کلیساهای خانگی و یا فعالیت‌های مسیحی. عده‌ای هم که اتهامات سنگین‌تری رو متوجهشون میشه به حبس‌های کوتاه مدت و بعضاً دراز مدتی هم محکوم میشن. الان از کسانی که در بازداشت هستن حدود 85 نفر ما اسم داریم و همیشه این رو گفتیم که اطلاع ما از این تعداد معناش این نیست که افراد دیگری هم در زندان نیستن، چه بسا عده‌ای به خاطر نگرانی هایی که دارن از خبررسانی پرهیز میکنن.
منصور برجی، سخنگوی یک کمیته وابسته به شوراهای کلیساهای ایرانی همگام در لندن.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مسائل زیست محیطی رو فقط میتونیم حل کنیم با همکاری مردم و آگاهی دادن. اگه دولت آلمان بیاد اونجا دو روز نگاه کنن بگن ما از هیرمند آب میاریم، خیلی خوبه، ولی این آب چقدرش از بین میره.
دپوی پسمان توی یک منطقه باعث میشه که پرنده ها به تعداد زیاد جمع بشن اونجا به صورت غیر طبیعی و این باعث میشه هم تعداد مرگ و میرشون افزایش پیدا بکنه، هم انتقال بیماری هاشون به هم دیگه خیلی بیشتر بشه و هم غذای مناسبی که احتیاج دارن استفاده نکنن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
مخالفت با دونالد ترامپ، کاندیدای مقام ریاست جمهوری آمریکا، از مرزهای آن کشور فراتر رفته و روز چهارشنبه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد راه یافتن احتمالی کاندیدای جمهوری خواه به کاخ سفید واشنگتن را خطرناک و بسیار نگران کننده دانسته است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
سومین هفته پیش از رأی‌گیری ماه آینده برای دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا، سرشار از مخالفت‌های درون و برون حزبی و چالش‌های آغاز شد که به گفته بسیاری از رسانه‌های آمریکایی، ضربه‌های سختی را به شخص ترامپ و کمپین انتخاباتی او وارد آورده است. در ژنو، زید رد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دیدگاه‌های نگران کننده و تشویش‌آمیز دونالد ترامپ از او یک عنصر خطرناک جهانی ارائه داده است. آقای حسین گفت اگر دونالد ترامپ بر اساس آنچه تاکنون گفته انتخاب شود، به باور من بدون هیچ گونه تردیدی از دیدگاه بین المللی او فرد خطرناکی خواهد بود، مگر آنکه تغییر روش بدهد. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن تشریح نرم‌های پذیرفته شده بین المللی در مورد رعایت حقوق بشر از جمله منع کامل هر گونه شیوه شکنجه به هنگام بازجویی اضافه کرد که بسیاری از گفته‌های ترامپ درست در جهت خلاف این نرم‌ها و عمیقاً نگران کننده است. دونالد ترامپ که در جریان کارزار انتخاباتی چندین بار به شیوه‌های سخت و مردود بازجویی از متهمان اعمال تروریستی تاکید کرده، عقیده خوشبینانه‌ای نسبت به سازمان ملل هم ندارد. او در ماه مارس گذشته گفته بود که سازمان ملل متحد با دموکراسی هیچ گونه میانه‌ای ندارد و حتی با آمریکا هم که میزبان آن است دوستی ندارد. واشنگتن پست در گزارشی به این نکته اشاره کرده که کمپین کاندیدای جمهوری خواه از آغاز با چندین مورد از سخنان جنجال برانگیز توأم بوده و اظهارات اخیر او درباره زنان هم یکی از بزرگترین پیامدهای سیاسی را به همراه آورده. باراک اوباما، رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، سه‌شنبه شب در یک اجتماع انتخاباتی در کارولینای شمالی گفته‌های دونالد ترامپ درباره زنان را به شدت محکوم کرد. آقای اوباما با اشاره به کاندیدای جمهوری خواهان گفت او منش، توانایی داوری و آگاهی لازم را ندارد و ظاهراً از علاقه به آموختن و یا صداقتی هم که لازمه مقام ریاست جمهوری است بی‌بهره است. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رای دهندگان افسود شما می توانید چشمنداز تیره و بدبینانه کشوری را مردود بشمارید که در آن همه علیه یکدیگر عمل می کنند و از نقش رهبری آمریکا در جهان چشم بپوشید. در همان حال می توانید خشم و وحشت و نکوهش دیگران و نفرت را از خود برانید و آمریکایی را انتخاب کنید که سرشار از جرأت و تحور، خوشبینی، بزرگواری و نبوغ و نوآوری است. روز چهارشنبه رسانه‌های آمریکا از قول جان پودستا، مدیر ارشد کمپین هیلاری کلینتون، گزارش دادند که ایمیل‌های خصوصی او هک شده و اتهام آن هم متوجه روسیه شده است. آقای پودستا گفته است که FBI، پلیس فدرال آمریکا، سرگرم تحقیقات گسترده در این زمین است. او افزود که دونالد ترامپ از این امر آگاه بوده است و این دونالد ترامپ در انتقاد متقابل وزارت دادگستری آمریکا را به همکاری با کمپین خانم کلینتون برای آنچه که او آن را سرپوش گذاشتن به اعمال غیرقانونی نامید متهم کرد. کاندیدای جمهوری خواه همچنین گفت ویکی لیکس آنچه را که من بارها در باره اش هشدار داده بودم نشان داده که رسانه‌ها به سادگی ادامه کمپین هیلاری کلینتون هستند. این راه دیگری از سیستم تقلب به صورت گسترده است. او گزارشگران رسانه‌های مانند واشنگتن پست یا نیویورک تایمز را بخشی از ماشین سیاسی کمپانی‌ها توصیف کرد. در این میان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم روز چهارشنبه طی سخنانی در مسکو دولت خود را از دخالت در هک کردن کامپیوترهای انتخاباتی آمریکا و مقام‌های حزب دموکرات این کشور مبرا دانست. آقای پوتین گفت عده هکر اطلاعاتی را در مورد چگونگی اقدامات ناشایست دفتر مرکزی کمپین خانم کلینتون برای آسیب زدن به رقیب منتشر کردند و در پی آن اتهامهایی توأم با هیجان شروع شده که این عمل برای منافع روسیه انجام گرفته، در حالی که هیچ ربطی به منافع روسیه ندارد. پوتین همچنین اظهار عقیده کرد که ظهور آشفتگی در اتهامها برای سوء استفاده از افکار عمومی بوده است. در هر حال در کنار تحولات غیرمنتظری که هر روز در آمریکا روی می‌دهد، اظهار نظرهای مقام‌های غیر آمریکایی هم از اهمیت بسیار زیاد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در عرصه بین‌المللی حکایت می‌کند.
همکار ما نادر صدیقی بود در واشنگتن. در ادامه مجله شام نیمه شب از چگونگی افزایش تولید گندم در ایران در برابر محدودیت منابع آب کشور خواهیم شنید و در جریان تحولات دنیای ورزش قرار می‌گیریم. اما پیش از آن خبرگزاری‌ها از چالش‌های جدید در سوریه با مسلح شدن گروه‌های شبه نظامی به پهپاد گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها مقامات کرد و فرانسوی روز گذشته گفتند یک پهپاد تله انفجاری داعش در اوایل اکتبر حدود 11 روز پیش 2 تن از پیشمرگه‌های کرد را کشت و 2 عضو نیروهای ویژه فرانسه در اقلیم خودمختار کردستان عراق را زخمی کرد. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
مشخص شده که داعش از یک نوع پهباد بسیار ابتدایی استفاده میکنه با مکانیزمایی که خودش برای انفجار اینها درست کرده. بنابراین یه چیز به باور من ساده‌ای هست، برای اینکه غیر از داعش گروه های دیگری هم از پهبادها استفاده میکنه.
خب از کجا مشخص هست که این حملات اخیر به وسیله پهباد توسط گروه داعش صورت گرفته؟
مشخصه. ببینید، خود پهباد که این گروه ها استفاده می کنند اولا به هیچ وجه تازگی نداره، برای اینکه حزب الله استفاده کرده از پهباد در گذشته، حماس، جبهه فتح شام، جبهه الاقصا، حالا داعش هم داره استفاده می کنه. این پهبادها پهبادهای معمولی است که خیلی راحت میشه اینا رو خریداری کرد و پهبادهای غیر مسلح است و استفاده های بیشماری داره. وزن پهبادها حدود مثلا 2 کیلو تا 4 و 4.5 کیلو، اینا قیمتش حد اکثر از 1000 پوند تا 3000 پوند از فروشگاه های آمریکا میشه خرید و از خیلی از فروشگاه های دیگه. منتها کاری رو که این گروه ها میکنن، اگه خودشون درست نکنن یه پهباد خیلی ابتدایی، اینی که این رو به نحوی حتی ابتدایی و دست ساز مسلح میکنن.
یکی از سوالاتی که بوده این بوده که این پهپادها یا هدایت شوندن یا حامل مواد منفجرن. شما اشاره کردین پهپادهای ابتدایی هن و تو گزارش هم همین منعکس شده از قول برخی مقامات نظامی که پهپادهای پیش و پا افتاده هستن، ولی اصلا گروهی مثل داعش چجوری تونسته چنین پهپادهایی رو کسب کنه؟
خیلی ساده، برای اینکه گروه داعش پول داره میتونه این پهپادها را بخره و خیلی راحت، و کسانی را هم که در داعش به ویژه در موصل دارن بهش کمک میکنن، باید بدونیم که شماری از نظامیان سابق عراق که در ارتش صدام خدمت میکردن کمک میکنن. انواع و اقسام کسانی را که از کشورهای مختلف با تخصصهای مختلف رفتن و ملحق شدن به داعش، به هر حال این معلومات ابتدا رو دارن. ولی این پهبادها ممکنه که تله انفجاری داشته باشه، ممکنه که این پهباد رو پرت بکنن به حالت انتحاری در جایی، باعث ترس و وحشت بین دیگر سربازان بشه یا پیکارجویان، یا اینکه از راه کنترل بخوان این رو منفجر بکنن. بستگی به اون مکانیزمش داره. ولی در کل باید به این نکته تأکید بکنم که استفاده از این نوع پهبادها واقعا در اون سطح نیست که بخواد تعادل قوا رو به هم بزنه. کاری که میکنه مثل بمب‌های کنار جاده‌ای، ایجاد ترس و وحشت میکنه بین سربازان و پیکارجویان.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ای دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
گزارش از ایران هاکیست: تولید گندم در کشور در سال کشت و کار جاری به میزانی رسیده که از آن به عنوان خودکفایی یاد میکنن. این در حالی است که گزارش ها همچنان هاکیست: ایران با محدودیت منابع آب خود روبروست. آرش حسن نیا.
آذر ماه سال 92، 100 روز پس از در دست گرفتن سکان دولت، حسن روحانی در برابر خبرنگاران تلویزیون ایران قرار گرفت تا از نخستین بحران پیش روی دولتش بگوید، میراثی که از دولت قبل به او رسیده بود.
من با اولین مشکلی که مواجه شدم شرایط کالاهای اساسی در کشور بود. چون اولین گزارشی که من از وزارت صنعت، تجارت و معدن گرفتم این بود که وضع کالاهای اساسی در کشور چگونه است، و گزارشی که به من داده شد من بسیار نگران کرد. برخلاف اون چه که من در ذهنم بود، من فکر می‌کردم دولتی که رو کار میاد به طور طبیعی تا 3-4 ماه به هر حال انبارها پره. گزارشی به دست من رسید این بود که کشور از لحاظ کالای اساسی و از جمله گندم دچار مشکل هست. در یکی از استانها گندم فقط برای 3 روز در سیلو وجود داره.
تولید گندم در سال 92 بالغ بر 5 میلیون تن شد و ذخیره گندم کمتر از 20 روز بود. از سال 92 به این سو سالانه تولید گندم به طور مداوم افزایش یافته، تا اینکه بر اساس اعلام آمار مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری تولید گندم از مرز خودکفایی گذشته و بار دیگر میزان تولید داخلی گندم از مصرف آن پیشی گرفته است. بر اساس اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سال زراعی جاری دومین سال پیاپی است که تولید داخلی پاسخگوی مصرف این کالای استراتژیک در داخل ایران است. اسماعیل اسفندیاری پور، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح خودکفایی گندم، میزان تولید امسال گندم ایران را بیش از 14 میلیون تن اعلام کرده است که 2% بیشتر از میزان مصرف این محصول در داخل ایران است. علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، نیز در گفتگویی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی داخل ایران میزان خرید تضمینی گندم از گندمکاران را تا اواسط مهر ماه بیش از 11.5 میلیون تن اعلام کرد که رکوردی تازه در این حوزه است.
ما 11 میلیون تن گندم تا حالا از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری کردیم که رکورد تاریخ خرید تضمینی کشور در واقع شکسته شد، به خودکفایی رسیدیم. این 11.5 میلیون تن به چیز نزدیک به 14600 میلیارد تومان اعتبارش هست که ارزش این گندم هاست. ما تا حالا 10300 میلیارد تومان این بهای گندم رو پرداخت کردیم. انشاءالله روز 4200 و دیگه هم توی این ماه از طرق مختلفی که دولت پیش بینی کرده پرداخت خواهیم کرد.
میزان تولید گندم در سال زراعی جاری چنان بوده که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، حتی از صادرات گندم یا آرد به دیگر کشورها سخن گفته است.
ما با توجه به افزایش گندمی که داریم و ذخایر اون افزایش پیدا کرده، قطعا باید بخشی از گندم صادر بشه.
علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی، افزایش تولید و دستیابی به خودکفایی را ناشی از برنامه‌ریزی دولت و سیاست‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه می‌داند.
امسال با برنامه‌های خوبی که دولت داشت، وزارت جهاد کشاورزی داشت و خرید خوبی که توسط شرکت بازرگان دولتی انجام شد، مرز خودکفایی رسیدیم.
با این همه و به رغم توضیحات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، کم نیستند کارشناسان منتقدی که افزایش تولید را به میزان بارش یا افزایش سطح کشت گندم به قیمت کاهش سطح کشت دیگر غلات همچون جو نسبت می‌دهند. اما کاوه خاکسار، مدیر کل غلات وزارت جهاد کشاورزی، افزایش سطح کشت گندم را به صراحت رد کرده است. عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و دبیر کل خانه کشاورز، بر این باور است که با کاهش مصرف سرانه نان طی سالهای اخیر خودکفایی گندم سهل‌تر از قبل شده است. اما عیسی کلانتری از اساس نسبت به خودکفایی و افزایش تولید گندم نگاهی منتقدانه و متفاوت دارد، نگاهی که با میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی با وجود بحران آب در ایران مرتبط است. به گفته کلانتری با احتساب میزان آببری گندم در ایران قیمت گندم تنی 350 دلار است. حالان که میتوان با 150 دلار همین میزان گندم از خارج وارد کرد. او این معامله را افتخارآمیز نمیداند. آببر بودن و بهره‌وری پایین آب در ایران به لحاظ اقتصادی تولید کشاورزی را غیر قابل توجیه کرده است. نکته ای که بیژن گلشایان کارشناس امور آب مقیم لندن میگوید باید برای حل و رفع آن برنامه ریزی کرد.
به هر حال محصولات کشاورزی ما همش آببره، باید متد کشاورزیمون رو اصلاح کنیم. الان هنوز متد کشاورزی ما متد عقب افتاده است به وجه که آب زیاد مصرف میکنه. حالا بیایم بالانس اینو بخوایم با واردات و صادرات محصولات آب بر بخوایم برقرار کنیم، یه حرف دنبول کنی، چیز واقعی نیست. اینا نسخه‌ش نمیشه یه روزه پیچید، برنامه ریزی میخواد، باید دایه برنامه طویلی اجرا کرد. ما اتلاف آبمون زیاده و باید اینو کنترل کرد و این کنترل هم گفتم چیزی که امشب تصمیم بگیریم فردا انجام میشه نیست.
اما تولید گندم در کشورها فراتر از سنجش با شاخص توجیه اقتصادی، از آنجا که با امنیت غذایی کشورها در ارتباط است و کالای استراتژیک به شمار می آید، برای دولت مردان ملاحظاتی از جنسی غیر از اقتصاد دارد.
در دنیای ورزش پتروهای ایران در ایستگاه چهارم ناکام ماندند. حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش:
چهارمین روز از مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا در چین با شکست نماینده ایران همراه بود. تیم بسکتبال پتروشیمی ایران در چهارمین پیکار در بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا به مصاف تیم ریاضی لبنان رفت و با نتیجه 74-63 بازی را واگذار کرد. این در حالی است که پتروشیمی در سه بازی قبلی خود مقابل نمایندگان بسکتبال چین، تایپه، هند و قطر برنده شده بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به گفته مهران شاهین‌طبع، سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی، از دست دادن کنترل بازی مقابل تیم ریاضی لبنان باعث باخت نماینده ایران شد.
یه مقداری به هم ریختگی که توی حمله داشتیم باعث شد که اوایل وقت چهارم تیم ریاضی از فرصت استفاده بکنه و در هر صورت من فکر میکنم وقت چهارم بازی صدیقه اول بازی ما کنترل بازی از دستمون خارج شد.
و به گفته بهنام یخچالی، بازیکن تیم پتروشیمی، با این شکست کار تیم سخت شد.
نیمه اول خوب بود تقریبا، ولی خب به نیمه دوم فکر می‌کنم یه خورده تمرکزمون رو از دست دادیم، متأسفانه بازی رو واگذار کردیم، ولی خب الان راهمون سخت‌تر شد.
تیم بسکتبال پتروشیمی با 3 برد و 1 باخت صدر جدول گروه خود را از دست داده و باید روز جمعه به عنوان تیم دوم گروه در برابر تیم سوم گروه مقابل، یعنی اشرطه عراق، بازی کنند. تیم ملی فوتبال جوانان ایران برای شرکت در مسابقات جوانان آسیا وارد منامه پایتخت بحرین شد. رقابت ها از روز جمعه با شرکت 16 کشور آغاز می شود. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در این رقابت ها با قطر، ژاپن و یمن هم گروه است. 40 سال است که تیم جوانان ایران در مسابقات فوتبال جوانان آسیا به مقام قهرمانی دست نیافته. بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم فوتبال کره جنوبی، اعلام شد که ایران جمعاً در 4 مسابقه از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2018 5 بازیکن 1 اختاره دارد. منتظری، دژاگه و رضاییان که مقابل قطر کارت گرفتند و امیری در بازی با چین. سردار آزمون هم کارت 5 را در بازی با کره دریافت کرده. به این ترتیب هر کدام از این 5 نفر در بازی با سوریه کارت بگیرند، دیدار بعدی یعنی دیدار با قطر را از دست خواهند داد. بازی تیم‌های فوتبال ایران و سوریه روز 25 آبان ماه 33 روز دیگر در کوالالامپور برگزار می‌شود. و در واشنگتن تیم ملی فوتبال آمریکا 1 بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال زلاند نو برگزار کرد که نتیجه آن 1-1 مساوی بود. آمریکا که با سرمربی آلمانی خود یورگن کلینزمن به میدان رفته بود، به گزارش شبکه ESPN با گل جولیان گرین تا دقیقه 72 بازی را 1-0 برده بود، ولی مانتی پاترسون، فوروارد 19 ساله زلاند نو، بازی را 1-1 مساوی کرد. Monty Patterson, the 19-year-old, making the USA pay. 1-1 between the USA and New Zealand. ظرف 5 سالی که یورگن کلینزمن سکان رهبری تیم ملی فوتبال آمریکا را به دست گرفته، این 96مین مسابقه آمریکا بود با احتساب 55 برد و 26 باخت. 15 بازی هم مساوی شده.
همکارمان حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش، برنامه هفتگی نگاهی به نوسانات و تحولات عرصه اقتصاد پایان بخش مجله شامگاه است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته با شما درباره بیکاری و وضعیت بازار کار در بهار امسال صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید. این جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین دیدار نمایندگان دوره دهم مجلس با بالاترین مقام سیاسی در ایران طی خرداد ماه امسال را شاید بتوان تندترین و صریح‌ترین تعبیر از بیکاری در ایران به شمار آورد.
این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود اون جوان در داخل خانه بیشتره. اینو شما بدونید.
گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری در بهار امسال نشان می‌دهد شرمندگی بیشتر از گزارش قبلی است و این نرخ به 12.2% افزایش یافته است. این بالاترین نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن حسن روحانی است. هرچند این نرخ بیکاری چندان عجیب نیست و از نرخ رشد کمرمق سال 94 می‌شد انتظار داشت که نرخ بیکاری افزایش یابد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس هم با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 1% سال 94 از انتظار رشد نرخ بیکاری میگوید.
در این که به هر حال اقتصاد ایران در سال 1394 و به احتمال زیاد حتی در سال 1395 شاهد رکود اقتصادی بوده تردیدی نیست. البته نرخ رشد در فصل بهار 1395 چیزی در حدود 4% تا 5% اعلام شده، ولی این افزایش نرخ رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفتی ایران بوده که زیاد تأثیر مستقیمی نداره بر بهبود بازار کار ایران. بنابراین میشه گفت که به هر حال بازار کار شرایط مساعدی رو تجربه نکرده.
اما افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال همگام با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی شکل گرفته و این نرخ به 39.5% افزایش یافته است. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی از سال 92 به عنوان مبدأ فعالیت دولت 11 نشان می‌دهد که این نرخ در این سال‌ها افزایش داشته است. از فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس می‌پرسم افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای حضور بیشتر جمعیت فعال در بازار کار است و این چقدر بر رشد نرخ بیکاری در بهار امسال مؤثر بوده است؟
برای توضیح باید گفت که نرخ مشارکت یعنی درصد نسبت جمعیت فعال هم از شاغل و بیکار به جمعیت در سن کار 10 ساله به بالا که در ایران مقدارش خیلی خیلی کمتر است، هم نسبت به نرخ مشارکت در کشورهای پیشرفته و هم نسبت به میانگین نرخ مشارکت در سطح جهانی. به نظر میرسه که یک مقداری، شاید، البته من این رو با احتیاط تمام عرض میکنم، شاید به دلیل نوعی ایجاد امید در وضعیت اقتصادی و اینکه با شروع برجام رفع تحریم ها شاید اقتصاد ایران دچار دگرگونی بشه، بخشی از جمعیتی که اصولا خودش رو از جمعیت فعال، یعنی چه شاغل چه بیکار، کنار کشیده بود، شاید اینها بخششون متمایل شدن به اینکه دوباره برگردن به بازار کار و شاید هم همین موضوع یک مقداری در افزایش نرخ بیکاری مؤثر بوده. منتها با توجه به وضعیت کلی اقتصادی ایران میشه گفت که وضعیت بازار کار چندان در شرایط مناسبی نیست.
طی سالهای اخیر سیاستگزاران اقتصادی برای مقابله با بحران بیکاری توجه ویژه‌ای بر بنگاه‌های زودبازده، کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی داشتند. طراحی تسهیلاتی برای چنین کسب و کارهایی نیز نشانه جدی است از این روی کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان، معتقد است این تنها راه مقابله با بحران بیکاری در ایران است.
من فکر میکنم که جز این راهی نیست. بخش بزرگی از نیروهای تحصیل کرده که در حال حاضر معضل بزرگ اشتغال هستند در ایران، در سالهای گذشته از سوی دولت و تأسیسات و نهادهای دولتی استخدام می شدن. در حال حاضر دستگاه اداری ایران انباشته از نیروی کار اضافی است. کاری که می شه کرد در ایران و باید کرد مثل بقیه نقاط دنیا، به خصوص برای نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی، اینه که شرایطی رو فراهم کرد که این نیروها به جای اینکه امید داشته باشند که استخدام بشن از طرف دستگاه‌های اداری، خودشون به فکر ایجاد کار باشن، هم برای خودشون و هم برای دیگران. این تنها راه مقابله با بیکاری در ایران است. منتها برای رسیدن به این هدف باید فضای کسب و کار در ایران مناسب بشه.
اما در میان چالش عام بیکاری، یکی از چالش‌های بزرگ و هشدارآمیز خاص در سال‌های اخیر، رشد نرخ بیکاری در میان جمعیت جوان ایران است. در گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در بهار امسال تصریح شده است که نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 ساله به حدود 35% رسیده است. این محدوده سنی، محدوده سنی ایرانیانی است که نوعاً باسواد و فارغ التحصیل دانشگاهی اند. در گزارش کامل مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در سال 93 تأکید شده است که نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان با تحصیلات عالی بیشتر از 18% بوده که 8% از متوسط نرخ بیکاری در ایران طی آن سال بیشتر بوده است. اما چرا جمعیت باسواد و دانشگاهی ایران این گونه و با این نرخ بالا بیکارند؟ عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، با حضور در یک برنامه تلویزیونی این مشکل را این گونه توضیح می‌دهد.
بحث عدم تطابق واقعیت‌های نظام آموزشی ما با واقعیت‌های طرف تقاضای نیروی کار هست. واقعیت این است که نظام آموزش تخصصی، نظام آموزش مهارتی ما بر اساس قاعده‌ای شکل گرفته که عملاً بروندادش کاملاً تناسب دقیق با واقعیت کسب و کار نداره. بنابراین هم به لحاظ رشته هایی که آموزش میدیم و هم به لحاظ کیفیت و محتوای آموزشی که داره اتفاق میفته، ما نیازمند اصلاح هستیم. بنابراین شروع کردیم به مناطق و استان ها دینامیک کسب و کار و اشتغال رو تحلیل میکنیم و رشته های در اولویت رو شناسایی میکنیم. این اطلاعات رو در اختیار نظام آموزش عالی و نظام آموزش فنی حرفه‌ای قرار میدیم و به تدریج این اصلاحات داره صورت میگیره.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، با تاکید بر توجه به بنگاه‌های کوچک و بهبود فضای کسب و کار برای دانشگاهیان بیکار، از لزوم یک تحول فرهنگی در جامعه برای رفع بحران بیکاری سخن می‌گوید. کارآفرینی رمز مقابله با این بحران در سخنان این استاد اقتصاد است.
این نیازمند یک تحول فرهنگی هم هست در کنار تحولات اقتصادی. کارآفرینی در واقع نوعی شور و شوق هست، نوعی خلاقیت هست، و وقتی هم که میگیم کارآفرینی و ایجاد بنگاه، کسی نباید فکر بکنه که منظور بنگاه‌های عظیمی هست که 100 نفر، 200 نفر یا 1000 نفر در اون کار بکنن. نه، با 1 یا 2 نفر میشه بنگاه‌های کوچک درست کرد، کار ایجاد کرد و خلق ثروت کرد. در ایران دانشگاه‌ها به نیازهای بازار کار جواب ندادن، ولی هیچ اشکالی نداره که یک جامعه شناس یا یک حقوقدان تصمیم بگیره که یک بنگاه کوچکی رو در حد 2 نفر، 3 نفر در رشته‌های خدمات، در رشته‌های کامپیوتری، در رشته‌های مربوط به نیازهای اجتماعی، پاسخ دادن به حمل و نقل و غیره ایجاد بکنه و احساس شرم نکنه از اینکه مدرک تحصیلیش مورد استفاده قرار نگرفته. مطمئناً در ایجاد یک بنگاه کوچک اقتصادی، یک جامعه شناس میتونه از تحصیلات دانشگاهیش به گونه دیگر به صورت مشخص استفاده بکنه و از اونها بهره بگیره.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که از اشتغال و بازار کار با رویکرد برنامه 6 توسعه منتشر کرده، تاکید می‌کند که اگر وضعیت یک دهه گذشته ایران در اشتغال آفرینی و رشد اقتصادی ادامه یابد، در سال 1400، یعنی کمتر از 5 سال دیگر، نرخ بیکاری به حدود 15% خواهد رسید. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، چندی پیش تاکید کرده بود که بزرگترین چالش پیش رو بیکاری و رفاه مردم ایران است که البته از یکدیگر جدا نیستند.
یکی از مهمترین چالش‌های پیش رو ما مسئله بیکاریه. چالش دیگر پیش رو ما رفاه مردمه. مردم ایران سطح رفاهشون تو سالهای اخیر کاهش پیدا کرده.
بیکاری فقط شاخصی اقتصادی نیست. تبعات و پیامدهای رشد نرخ بیکاری در دیگر حوزه‌های حیات یک جامعه سبب می‌شود تا دولت مردان فارغ از حوزه کاریشان توجهی ویژه همراه با بیم و نگرانی به تغییرات این شاخص داشته باشند. و این توجه ویژه لزوم یک اجماع ملی برای حل این بحران را به ضرورت بدل می کند. اجماعی ملی که حسن روحانی و نزدیکانش از کلیت حاکمیت و با زبان بیزبانی از بالاترین مقام سیاسی ایران طلب می کند. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با من در این نمایر همراه بودید. به آدرس نمایر@radiofarda.com به من ایمیل بزنید. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.